ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 20 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، دولت استرالیا در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. پیشتر رسانه‌های استرالیا از بازداشت 3 شهروند این کشور خبر داده بودند که 2 تن تابعیت دوگانه استرالیایی بریتانیایی دارند. اسامی افراد بازداشت شده اعلام نشده و دولت استرالیا می‌گوید به خانواده این افراد کمک کنسولی ارائه می‌کند. همچنین رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که اگرچه 2 تن از بازداشتی‌های دو تابعیتی هستند، اما استرالیا هدایت مذاکره با تهران برای آزادی آنها را بر عهده دارد. یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید او با حکم 10 سال زندان روبروست. 2 تن دیگر یک زوج هستند که در حال سفر در ایران بوده و بنابر گزارش‌ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحومه سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه هست.
آقای ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان برای تماشای بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه ریزی برای تماشای بازی‌های ملی نهایی شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته با فضای فعلی که به گفته او طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد، حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست. در پی درگذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه خاتمه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. حسن روحانی روز چهارشنبه از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در همین حال گفت منطق ایران در برجام تعهد در برابر تعهد است و اگر طرف مقابل تعهد کند ایران نیز تعهد کامل دارد، اما اگر طرف مقابل به گفته او تعهد ناقص کند تهران نیز تعهد ناقص دارد. تهران در ماه‌های اخیر و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اقدام به کاهش تعهداتش در برجام کرده است. این اقدام با انتقاد طرف‌های اروپایی ایران مواجه شده که در تلاشن راهکاری برای بهره‌مند شدن ایران از منافع برجام بیابند. یک مقام برگزاری حج روز چهارشنبه تایید کرد یک زائر ایرانی از اهالی شهر مشهد در میان افرادی است که در پی ازدحام جمعیت در ظهر عاشورا در کربلا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نام این تبعه ایران حسین خاوری و متولد سال 1367 اعلام شده است. در پی این ازدحام جمعیت بیش از 100 تن نیز مجروح شدند. این حادثه در جریان برگزاری مراسمی در ظهر عاشورا و حرکت به سمت آرامگاه امام سوم شیعیان رخ داد. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن روز چهارشنبه در توضیح جلسه خود با وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت تهران با فروش محموله آدریان دریا به یک شرکت خصوصی تعهدی را نقض نکرده است. آقای بعیدی نژاد روز سه‌شنبه توسط وزارت خارجه بریتانیا احضار شد تا درباره انتقال نفت به سوریه پاسخ دهد. اعتراض بریتانیا به ایران از آن رو مطرح شده که در زمان رفع توقیف آدریان دریا اعلام شد تهران متعهد شده است محموله این نفتکش به سوریه برده نشود. شود. نفتکش عظیم آدریان دریای یک که پیشتر با نام گریسی یک شناخته میشد، پس از رفع توقیف در جبل طارق مسیر خود را در دریای مدیترانه به سمت سوریه ادامه داد. پس از روزها گمان زنی درباره مقصد این نفتکش، آدریان دریا در آبهای سوریه متوقف شد، اگرچه برخی مقام ها از جمله جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی در کاخ سفید از تخلیه محموله این نفتکش خبر داده بودند. اما ناظران این حوزه از جمله شرکت تانکر ترکرز میگویند محموله 2 میلیون بشکه نفت خام هنوز در نفتکش است.
مشروح خبرها را میشنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، دختر آبی، در اعتراض به محدودیت حضور بانوان در ورزشگاه ها.
واکنش فقط کافی نیستش که ما یک بار در مورد یک موضوع به صورت عاطفی و هیجانی واکنش نشون بدیم، اونم عمدتاً در سطح شبکه‌های اجتماعی.
واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل مبنی بر انضمام یهودی نشین های کرانه باختری رود اردن را بررسی میکنیم.
من یعنی نگران هستش که احزاب دیگر راستگران میتونن رقبای جدی برای ایشون باشن و بنابراین آقای نتانیاهو میدونه که این مسئله انضمام برای شهرک نشین های اسرائیلی در کرانه باختری بسیار مهم هستش.
و برکناری جان بولتون از سمت مشاوره امنیت ملی کاخ سفید رو هم پی میگیریم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مرگ سحر خدایاری، موسوم به دختر آبی که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. همکارم رویا کریمی مجد الان در اینجا استودیو همراه ماست تا با هم به این موضوع بپردازیم. کنکاشی که کردی رویا در این زمینه به کجا انجامیده؟ ما رو در جریان نتایجش قرار بده.
خب واقعیتش اینه که جلسه موضوع مرگ سحر امروز در هیئت دولت مطرح شده و سخنگوی دولت وعده داده که گزارش‌هایی در این مورد تهیه میشه، ابعاد موضوع بررسی میشه. همونطور که معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهوری هم دیروز در بیانیه اعلام کرده بود که دستیار ویژه حقوق شهروندی او یعنی خانم شهناز سجادی در محل بیمارستان حاضر شده بوده، موضوع رو شخصا بررسی کرده، با مادر و خواهر سحر دیده کرده و جزئیات ماجرا رو به طور کتبی گزارش کرده که این گزارش برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده تا توضیحاتی در این مورد مطرح بشه. در جلسه دولت روز یک شنبه هم موضوع مطرح شده. وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدامات صورت گرفته برای حضور زنان در مسابقات توضیح داده. اما شاهین، امروز حسن روحانی هم اشاره تلویحی داشته به موضوع تشکیل پرونده قضایی علیه سحر خدایاری و گفته که وقتی نباید برخی از تندروی‌ها و مسیرهای غیر دقیق که مردم را آزار می‌دهد در جامعه اجازه بروز پیدا کنه و اون همطور اشاره کرده به اینکه مردم اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه بدیم که بر اساس بی‌دقتی‌ها غصه جدیدی بر مردم وارد بشه. رسانه‌ها در ایران در واقع مخاطب دلیل این سخنان رو اتفاق که برای سحر خدایاری افتاده و همینطور صدور حکم برای متهمان پرونده
متهمان پرونده در واقع مربوط به همین خودسوزی احیانا یا
هفت تپه متهمان بله. پرونده هفت تپه میبینی در بله. یه لحظه یه اسم فقط از یاد آدم میره.
در اجرای زنده همیشه این اتفاق میفته، اصلا نگران نباشید.
آره بعد حتما همه جزئیات رو یادداشت برداریم. در هر حال آقای علی ربیعی تاکید کرده که خاص زنان در جایگاه‌های اجتماعی حرف درستی هستش و گفته که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و اینطور که وزیر ورزش گزارش داده به هیئت دولت زیرساخت‌های لازم مثل معبر، مکان، سرویس‌های جداگانه در همه ورزشگاه‌هایی که مسابقات ملی و لیگ برگزار میشه آماده است و هیچ ورزشگاهی نیست که این زیرساخت‌ها رو نداشته باشه. با این همه به گفته آقای ربیعی زنان فعلا میتونن منتظر باشن که در همه بازی‌های ملی حضور پیدا بکنن و هیچ وعده‌ای برای حضور زنان در مسابقات لیگ مطرح نشده. اما نکته جالب شاهین اینه که همزمان در یک جلسه هیئت دولت دو عضو هیئت دولت یعنی سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور دو بحث کاملا متفاوت رو مطرح کردن. همونطور که گفتم علی ربیعی گفته که زنان میتونن در ورزشگاه حضور پیدا بکنن. محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته که با توجه به فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه همدیگه فحش میدن، مصلحت نیست که زنان به ورزشگاه برن و تاکید کرده که اگر فضا در ورزشگاه اخلاقی و درست باشه، از نظر ما حضور زنان در ورزشگاه‌ها معنی این نداره. این به نظر میرسه خودش نشون دهنده تشتت آرایی هستش که در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود داره.
ولی نکته‌ای که هستش، معمولاً خیلی از کارشناسان و جامعه شناسا به این نکته اشاره کردن، میگن که اتفاقا حضور بانوان باعث تلطیف فضا میشه و اتفاقا آقایون به خاطر حضور بانوان رعایت میکنن و الفاظ رکیک به زبون نمیارن.
دقیقاً. و حتی همین روزهای گذشته مراسم آیینی عاشورا و تاسوعا رو به عنوان نمونه ای از این مثال زدن که زنان و مردان میتونن در کنار همدیگه در یک مراسم شرکت بکنن بدون اینکه هیچ اتفاق ویژه‌ای بیفته. اما خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور خیلی قاطعانه گفته من صحبت من کاملا مشخص و یک جمله است: ورود خانم ها به استادیوم هیچ منع قانونی نداره. و در واقع به پاکی رو ریخته روی دست همه کسانی که منع قانونی میتراشن برای این ماجرا. و اما تندترین واکنش ها رو در میان افراد سیاسی در ایران میتونیم منتسب بدونیم به پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، که او فکر میکنم تنها فرد سیاسی هست، فرد وابسته به حکومتی هستش که همه رو در حبس و سوختن سحر خدایاری مسئول دونسته و گفته که در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین میکنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی رو از آنها سلب میکنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همکاری می کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم.
بله، ممنونم از همکارم رویا کریمی مجد که ما را در جریان واکنش ها به مرگ سحر خدایاری قرار داد. حالا بریم سراغ صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا که در همین زمینه با ما تماس گرفتن و مطالب خودشون رو بیان کردن.
دختر آبی درگذشت. چند سال پیش خودسوزی یک جوان تونسی خشم مردم را برانگیخت. مردم به خیابان آمدند و منجر به بهار عربی شد. دختر آبی درگذشت. هیچ کس نرفت پشت در بیمارستان شمع روشن کنه. تا وقتی خشممون رو در دنیای مجازی تخلیه میکنیم، اونا اون بیرون در دنیای واقعی جنایت میکنن.
متاسفانه مردم ما فقط از تاسو عاشورا سینه زدن و نظری دادن و گرفتنش حیات گرفتن. اصل واقعی عاشورا عدم سکوت در برابر ظلم حتی به بهای زندگیه که امام حسین این درس رو ما داد. همینطور دیدیم حسین که امروز دختر آبی اسمش گذاشتن برای اعتقاداتش جونش رو فدا کرد.
آقای قاضی، آقای رئیسی، آقای جمهوری اسلامی، دختر آبی مرد. در این روزها به حال و روز خودتون گریه کنید.
واقعا که جای تعجبه که جامعه جهانی دست رو دست گذاشته و داره نگاه میکنه چه بلایی سر ایرانیان داخل کشور و مخصوصا زنهای ایران میاد. برای این مثال دختر آبی که روحش شاد، واقعا باعث شرمه که جامعه جهانی هیچ گونه فشاری به جمهوری اسلامی بیشتر نمیاره و اینا هر کاری دوست دارن میکنن سر ملت ایران دارن میارن. واقعا جای شرمه.
ورود بانوان در آسانجو ممنوعه، ولی چرا این آقای من در خیابون با سینه‌زنی برتن برهنه دلو هزار و محرم و نامحرم چیه گریز نمیره بعد اینا؟ اصلا دو همش یا حرف دروغه، نه اسلام وجود نداره توی ایران. اصلا شما اصلا بوی از اسلام نبردین. این همه کلاهبرداری، همه دزدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در همین موضوع خودسوزی و مرگ سحر خدایاری موسوم به دختر آبی باقی میمونیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس داشتم، ایشون به رادیو فردا اینطور گفت:
من فکر کنم خودسوزی و بعدش مرگ این دختر جوان در حقیقت نماد یه تراژدی است که در ایران مشاهده شده در زمین‌های مختلف و این موضوع خاص حالا به به رفتن و راه یافتن به استادیوم ها مربوطه، ولی تراژدی های مشابه هم هست و این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره، نشون بده که در واقع دردهای جوانهای جامعه امروز چیه و چجوری روحانیت لجوج با سنوات خواهد در حقیقت یه حق طبیعی را از جامعهی که خواهد دنیا امروز را زندگی کنه بگیره. این که چهره های سرشناس فوتبال و هنری ایران در این لحظه خیلی اساسی است، یعنی نشون میده که این خیلی خاص ملی است و تراژدی که به همه مربوط میشه، یعنی هم به دنیای ورزش، هم به جامعه ایران به طور کلی، هم به جوان و هم به هنرمندا، و این در واقع همسویی و همگرایی در جامعه ایران امروز نشون میده که تا چه حد در حقیقت خواستهای دموکراتیک و خواستهایی که به زندگی روزمره و عادی مردم مربوط میشن امروز مسئله همگانی شدن.
سخنان سعید پیوندی رو می شنیدید. اما خودسوزی سحر خدایاری نشانگر وجود احتمالی چه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایرانی است و پیامدهای این دست حوادث بر پیکر اجتماعی ایرانی چگونه است؟ اینها پرسش‌هایی است که حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در موردشان به رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
جامعه ما در موارد مشابه که با نمونه‌های اعتراض روبرو شده و حتی اعتراض هایی در شکل خودسوزی بوده واکنش چندانی نشون نداده یا واکنش اجتماعی چندانی نشون. واکنش فقط کافی نیستش که ما یک بار در مورد یک موضوع به صورت عاطفی و هیجانی واکنش نشون بدیم، اونم عمدتا در سطح شبکه‌های اجتماعی، بلکه این واکنش باید اولا تداوم پیدا بکنه و به نتیجه برسه تا بتونه به بهبود اجتماعی بیانجامه یا به تغییرات اجتماعی. شما مثلا نمونه های مشابه رو وقتی مقایسه میکنید، مثلا در تونس که اون دستفروش خودش رو آتش زد، یا حتی در سوریه که اوضاع به هم ریخت ناشی از این بود که بالاخره سر چند تا بچه رو نیروهای انتظامی از ته زدن و مادرشون اعتراض کردن و اون منشأ یک نوع اعتراض شد، حالا عواقبش بماند که به کجا منجر شد، ولی در نهایت جامعه واکنشی نشون داد به اونها و این واکنش تداوم پیدا کرد تا به یک نتایج مثبت یا منفی رسید. ولی در جامعه ما شما نمی‌بینید این نوع از واکنش‌های جمعی رو که وجود داشته باشه، تداوم پیدا بکنه و گاهی هم به نتیجه برسه. من به نظرم این ناشی از نوعی لختی مدنی و اخلاقی که جامعه ما رو فرا گرفته و در جامعه‌ای که میزان انسجام اجتماعی پایین باشه و نوعی فردگرایی منفی درش وجود داشته باشه قابل انتظار چنین وضعیتی.
حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی خود برکنار کرده است. وی روز سه‌شنبه 19 شهریور در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای بولتون 70 ساله، سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری وی محسوب می شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. آقای مهدوی آزاد، تأثیر برکناری جان بولتون بر سیاست های ایالات متحده در قبال ایران چی هست؟
ببینید، اول ما مطمئن نیستیم که تأثیرات برکناری آقای بولتون تا چه حد، فقط در حد آمریکا میمونه یا فراتر میره، مثلا بر انتخابات قریب الوقوع اسرائیل تعداد آرای آقای نتانیاهو هم تاثیر میگذاره یا خیر. منتها به صورت کلی من فکر میکنم که سیاست تحریم، فشار حد اکثری آمریکا با آقای ترامپ تغییر نخواهد کرد، ادامه پیدا میکنه. منتها دریچه های گفتگو، مصالحه، معامله احتمالی که توسط آقای بولتون بسته شده بود ممکن هست، اونم ممکنه باز بشه. با احتساب آقای کوپرمن که الان سرپرسته هر 4 نفری که در رأس شورای امنیت ملی آمریکا بودن، به نوعی مایکل فلین، جنرال مکمستر، خود آقای بولتون و کوپرمن، در حوزه ایران تفاوت چندانی، اختلاف نظر چندانی نداشتن. اسامی که امروز روزنامه نیویورک تایمز یا بعد فاکس نیوز در مورد جانشینان احتمالی آقای بولتون منتشر می‌کردن رو هم اگر ببینید، مثلا کسی مثل برایان هوک که خیلی راجع بهش صحبت میشه، یا الان کسی که الان سفیر آمریکا در آلمان هست، می‌بینیم اونها هم در حوزه ایران اختلاف چندانی ندارن، همشون بر سر تحریم حداکثری، فشار بر ایران، فشار بر سپاه پاسداران، تروریست دانستن سپاه، اینها توافق نظر دارن. منتها ممکن هست دریچه‌های گفتگو و مصالحه باز بشه که یکیش مثلا گشایش در طرح پاریس طرح رئیس جمهور ماکرون هست، یا احتمالاً بحث و اخباری که در مورد دیدار احتمالی آقای روحانی ترامپ در اجلاس قریب الوقوع سازمان ملل متحد مجمع عمومی در نیویورک گفته میشه.
واکنش مقام‌های ایران به برکناری جان بولتون رو چطور ارزیابی می‌کنین؟
اگر رسانه ها و واکنش های در واقع سایبری در شبکه‌های مجازی یا مصاحبه های مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید، دو نکته واضح میبینید. تقریبا تمامی بخش های کشور در داخل از این برکناری استقبال کردن، به نحو روشنی گفتن خوشحالن. حالا کسی مثل آقای روحانی اسم نبرده، گفته که آمریکا باید بفهمه جنگ طلبی سودی نداره، سیاست فشار اکثری کنار بگذاره. آقای واعظی که هم در اینستاگرام رئیس دفتر رئیس جمهور که عملا سخنگوی اوست، هم در اینستاگرام متن بسیار تندی نوشت، هم مصاحبه کرد، گفت اخراج بولتون اونو نشانه از سرآمدن دوران جنگ طلبی فشار حداکثری دونست. چه واکنش آقای ظریف که در توییتر نوشته و همچنین رسانه ها. بنابراین بلا استثنا همشون استقبال کردن، منتها در مورد نتایج و پیامدهاش به شدت محافظه کارن مقامات داخلی. بنابراین فکر میکنم اونها هم میدونند که نفس برکناری آقای بولتون در این مقطع به معنای تغییر استراتژیک سیاست ایالات متحده در مقابل ایران نیست، نباید خوشبین باشن. منتها فکر میکنم اون بخش پراگماتیک داخل حکومت، جریان آقای ظریف روحانی که توسط آقای بولتون قفل شده بود، حالا میتونه ابتکار عمل به دست بگیره و یه جورایی دوباره قدرتش رو بر جریان تندرو یا ژنرال‌های سپاه پاسداران تثبیت بکنه.
بله، ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه این بخش از برنامه‌های ما بود. اما در همین زمینه ببینیم حالا واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به برکناری آقای بولتون چی بوده. بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا در این زمینه به ما اطلاعات لازم رو بده.
شاهین، برکناری جان بولتون که خب از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود، از سوی برخی از کاربران شبکه‌های مجازی در ایران با استقبال روبرو شده. یک کاربری به نام من دشمن همه ظالمینم با اشاره به صحبت‌های دو سال قبل جان بولتون در جمع اعضای سازمان گروه مجاهدین خلق مبنی بر اینکه تا قبل از سال 2019 در تهران جشن پیروزی خواهیم گرفت، نوشته حالا سال 2019 از میانه هم گذشت و اون کسی که از کاخ سفید اخراج شده جان بولتونه و این عاقبت و سرانجام همه به نوشته این کاربر دشمنان ایران هست. مهران عسکری هم توییت کرده برکناری جان بولتون یک درس برای دولت داره و اون اینکه به امریکا و ترامپ اعتماد نکنید، چون اونها به مشاور خودشون هم متعهد نبودن. این واکنش از جمله واکنش‌هایی که مخالفان دولت در واقع زیاد تکرارش کردن، یه جورایی از این برکناری بولتون استفاده کردن برای تسویه حساب با دولت. اما احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس هم در توییتر نوشته اخراج جان بولتون نشان از شکست سیاست‌های فشار حداکثری و تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا بوده و البته نباید نقش بی‌بدیل مقاومت رو در این شکست‌های پی در پی نادیده گرفت. این توییت هم از جمله واکنش هایی که در اظهارات شماری از مقام های جمهوری اسلامی بعد از برکناری بولتون تکرار شده که این رو نتیجه اون چه که مقاومت جمهوری اسلامی می نامند دونستن. منوچهر میرسپنج اما معتقد به جای بولتون کوپرمن میاد که یکی از طراحان اصلی سقوط شوروی سابق در دولت ریگانه و موازش ده ها برابر از بولتون علیه جمهوری اسلامی شدیدتره و او این سوال رو مطرح کرده که ترامپ چه هدفی داره از این جایگزینی و معتقده که ایران باید به دست ایرانی آزاد بشه. علی صابرنیا هم باز یه جوری دوباره سعی کرده که از دولت به دولت طعنه بزنه و نوشته حالا بولتون رفت و ظریف و روحانی دوباره دلشون لک میزنه برای مذاکره علنی و دوباره 60 روز دیگه همه چیزو معطل میکنن و ادامه میدن، اینها با دست پس میزنن، با پا پیش میکشن و به هر حال مجدداً از دولت انتقاد کرده. آخرین پیامی که براتون میخونم از فرزاد هست که یک پیام واکنش متفاوتی داشته نسبت به واکنش‌هایی که خوندم و نوشته. مشکل کشور من قبل از عزل و نصب جان بولتون و مسائل خارجی، مسائل و مشکلات داخلی ما مثل تورم، بیکاری، مدیریت ناکارآمده و البته این روزها درد فوت دختر آبی که به خاطر یک قانون نانوشته و بی‌منطق کارش به اینجا کشید. شاید نتونیم جهان رو اصلاح کنیم، ولی خودمون رو که میتونیم.
بله، ممنونم از بیت بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 19 شهریور اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات طرح انضمام یهودی نشین‌ها و بخش‌های دیگری از کرانه باختری به خاک اسرائیل را آغاز خواهد کرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در تل آویو گفت دولت آمریکا بلافاصله پس از انتخابات اسرائیل می‌خواهد طرح سیاسی معامله قرن را اعلام کند و این یک فرصت تاریخی و تکرار نشدنی برای اسرائیل است. در گفتگویی که ساعتی پیش با میئر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ببخشید ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا از دلیل این اقدام نخست وزیر اسرائیل در شرایط ویژه خاص کنونی پرسیدم. میئر جاودانفر:
برای آقای نتانیاهو جلب حمایت رای دهندگان راست اسرائیل بسیار مهم هستش. آقای نتانیاهو نگران هستش که احزاب دیگر راستگرا میتونن رقبای جدی برای ایشون باشن و بنابراین آقای نتانیاهو میدونه که این مسئله انضمام برای شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری بسیار مهم هستش و ایشون اولین نخست وزیری هستش که داره راجع به انضمام این مناطق صحبت میکنه و همونطور که ایشون چند روز قبل از انتخابات اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده، خب این یک نوع سعی هستش. آقای نتانیاهو داره واقعا سعی میکنه که بتونه حد اکثر آرای راستگرایان اسرائیل رو جلب بکنه تا بتونه در انتخابات پیروز بشه، ولی به نظر میاد که حتی اگر ایشون بتونه به آرای خودش رو افزایش بده به اندازه کافی نخواهد بود برای تشکیل دولت آینده.
آیا تا الان واکنشی نسبت به اظهارات آقای نتانیاهو در اسرائیل صورت گرفته؟
ببینید، در گروه‌های راستگرا گروهی کسایی که در شوراهای مختلف شهرک نشینی‌های شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری هستند، خیلی از ایشون استقبال بسیار بزرگی شده و خب گروه‌های اپوزیسیون به خصوص جبهه دموکرات اسرائیل به رهبری آقای اهود باراک ایشون در یک ویدیویی از ایشون انتقاد کردند. در اسرائیل گروه‌های اپوزیسیون دیدگاهش این هستش که آقای نتانیاهو می‌خواد از این مسئله استفاده بکنه، نه فقط برای پیروزی در انتخابات آینده، بلکه برای مسئولیت خودش، چون همونطور که می‌دونیم در اسرائیل دیدگاه اپوزیسیون هستش که آقای نتانیاهو می‌خواد از استفاده این مسئله و جلب آرای راستگراهای اسرائیل بتونه مسئولیت به خودش بده، ولی گروه‌های راستگرا در اسرائیل همه‌شون از اقدام آقای نتانیاهو استقبال بزرگی کردند.
در مورد واکنش عربستان و فلسطینی‌ها برامون بگید.
عربستان و لیگ کشورهای عرب محکوم کردن که فلسطینی‌ها هم محکوم کردن. این غیر مترقبه نبوده، ولی برای نتانیاهو الان چیزی که مهمتر از همه هستش پیروزی در انتخابات آینده اسرائیل، که همون چیزی که گفتم این ضمانتی وجود نداره، چون ایشون بدون آقای اویگدور لیبرمن نمیتونه دولت ائتلافی رو تشکیل بده.
گفتگوی بود با میئر جاودانفر. حالا بریم سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان.
بهتر است به جای دولت رئیس جمهور سپاه پاسداران و به جای وزارت خارجه سپاه قدس برای مذاکره با امریکا بروند، چون در این صورت هیچ نهادی جرأت تندروی و یکتازی را ندارد.
جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه. آقای روحانی پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید به خاطر منافع ملی حاضری صحبت کنید، بسیار خوبه، ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید، که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران بری صحبت کنید.
آقای حسن روحانی یک مرتبه داره میگه که در هر جلسه‌ای که با
باعث بشه که ملت من، کشور من پیشرفت کنه و براش وضع خوبی به وجود بیاد، من حاضرم در اون جلسه گفتگو کنم و گفتگو رو به پیش ببریم. من میخوام از آقای حسن روحانی بپرسم منظورتون کدوم کشور منه، کدوم مردم منه؟ سوریه، لبنان، عراق، یمن؟ اگر منظورتون ملت ایران و کشور ایران هستش، شما میتونید با کنشگران مدنی که خواستار عزل سیدعلی خامنه ای شدن جلسه بذاریم و راجب عزل خامنه ای صحبت کنیم و تغییر قانون اساسی. اون وقت میبینیم که تمام مشکلات مردم ایران و کشور ایران حل میشه.
خب به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.